سطر سوم و ایزن فإن كل واحد من الأجزاء البسيطة في الخليط لا يخلو إما أن يكون مما لا يتجزأ أصلا كالنقطة. اشکال دیگری است بر قول اصحاب کمون. این اشکال من دیروز تقریبا به طور کامل توضیح دادم. گفتیم اون اجزای کامنه که بهش خلیط هم گفته می شود، یا مثل نقطند یعنی تجزیه نمی شند، یا جسم ریزند تجزیه میشند ولی ریز هستند. شاید ما نتونیم تجزیهشون کنیم به خاطر ریز بودن، ولی قابل تجزیه هستند، یعنی دارای بودند. اگر فرض اول باشد که این اجزا مثل نقطه باشند، لایتجزه باشند، لازم میاد که از ترکیب اونها جسمی درست نشود و اگر بخوان ظاهر بشند به صورت یک جسم ظاهر نشند، در حالی که شما معتقدید مثلا اجزاء ناریه که در آب داخلند وقتی ظاهر میشند نار دیده میشند، یعنی جسم دیده میشن، جسم متصل. پس این فرض رو نمیتونیم تایید کنیم که اجزایی که در درون این آب مخفیند، مثلا در درون آب مخفیند، این اجزا به صورت نقطه باشند، لایتجزأ باشند. فرض دوم این بود که جسم های ریز باشند. خب چون جسم ریزند، قابل تجزیه هستند و بود هم دارند، بنابراین اجتماعشون باعث میشه که جسمی حاصل شود، ولی اون جسم واقعا متصل نباشد ولی متصل دیده شود، یعنی در حس متصل به نظر برسد. پس مشکل فرض قبلی رو نداره، اما مشکل دیگری براش هست و اون مشکل اینه که این خلیج همونطور که فرض کردیم جزء بسیطه و بسیط شکلش کرویه، شکل طبیعیش کرویه. اگر از بیرون فشاری برش وارد بشه، تأثیری درش حاصل بشه، ممکنه شکلش رو عوض کنه قصرن، ولی اگر فشاری بر او وارد نشه بخواد شکل طبیعی خودش رو داشته باشه باید کره باشه. بعد این اجزای کروی در درون اون جسم کنار هم قرار میگیرند و جسم کامل رو تشکیل میدن. وقتی هم که ظاهر بشن بازم کنار هم قرار میگیرن و جسم ظاهر رو تشکیل میدن. چه حالا جسم کامل تشکیل بشه به توسط اینها یا جسم ظاهر تشکیل بشه، در هر صورت وقتی کرات کنار هم جمع میشن در لابلاشون خلأ حاصل میشه، وقت لازمه این چنین ترکیبی وجود خلأه که نه ما قبول داریم نه شما قبول دارید. پس چه این اجزای بسیطه و خلیط رو که ما اجزای کامنه مینامیدیم بهشون، چه لایتجزا بگیرید و چه یتجزا بگیرید، در هر دو صورت اشکال هست. و چون دیگه فرض سوم نداریم، اون اجزا یا لا یتجزا هستن یا یتجزا هستن، دیگه امرشون دایره بین این دوتاست و در هر دو حال اشکال وجود دارد، پس باید بگیم مثلا چه این اجزایی نداریم، بنابراین اجزای کامله مبتلا به این اشکاله. اجزای ظاهرم به قول شما مبتلا به این اشکال هست، این در صورتی است که ما اجزا قائل بشیم. نه اونا جسم، اونا اجزا قائلند، اجزا رو میگن در درون اجزایی هست، ولی در جسم ظاهر هم این اشکال هست، مگر بگید که اون بخش ظاهری یعنی بخش ظاهری جسم بالاخره با عوامل خارجی ارتباط داره و اون عوامل خارجی از شکل طبیعی و کرویت درش میارن ظاهر رو، ولی باطن رو نمیتونن، اجزای باطن رو نمیتونن تسلط پیدا کنن و از حال طبیعی درش بیارن. ممکن حالا در مورد ظاهری همچین دفاعی بکنن از خودشون، بگن اون اجزای ظاهره و اجزای بارزه بالاخره با عوامل طبیعی که در بیرونن تماس دارن، شاید اثری از اونها بپذیرن و از حالت کرویت در بیان و نتیجتا خلایی در اونها به وجود نیاد، ولی در اجزای کامله نمیتونن این توجیه رو بکنن، چون اجزای کامله مستقیما ارتباط با خارج ندارند. اجزای ظاهره نمیذاره اونها با خارج ارتباط پیدا کنن و تأثیر خارج در اونها نداریم. حالا بر فرضم که این توجیه رو نکنیم، بفرمایید در اجزای ظاهره هم این اشکال هست. بله دیگه، اگه تأثیرات بیرونی باشه، تأثیر بیرونی تو اون اجزای ظاهره احتمالش هست، تو اجزای باطن تأثیر بیرونی نیست. بله خب اگه تأثیر پذیر باشه، افلاک تأثیر پذیر نیستن، در افلاک اثر رو منتفی میکنیم، میگیم چیزی نمیتونه در اون اثر کنه. بله
خب هر کدوم از این اجزای افلاک کنار هم دیگه قرار رو خواهد بگیرن، خلق رو تشکیل بدن، کرات کنار هم قرار بیاد و خلق تشکیل بدن، خود این فلک هم که کرویست، از باز دور کنن کنن جازم بیدن.
نه تو خود فلک که کرویست، هر فلکی در جوف فلکی دیگر قرار داره و پر میکنه جوف رو.
جوف رو نمیدن بیرون نداره،
ساعت که قرار شد که متصل باشه، اگر متصل نیست اشکال اونجا هست، مگر که بگید که فلک رو از اجزا استقرار تشکیل نمیدیم، یا اینکه بگیم اثر خارج در اونجا هست، البته اثر پذیری اونجا نیست. علی حال در صورتی که ما اجزا قائل بشیم، اجزای لایتجزا قائل بشیم، این اشکال هست. حالا میخواد قائل به خلیط هم بشیم یا نشیم. خلل در جای خوش باطل کردن، خلل رو نه ما قبول داریم نه اصحاب کون رو قبول داریم. ذرات
خیلی ریز باشه
هم خلل یه ریزش هم اشکال داره، این در جلد اول ثابت شد، خلل اشکال داره، با این فرض داریم حرف میزنیم. حالا یک کسی بگه خلل اشکال نداره، خب این اشکال ما وارد نیست، ما تو این فرض داریم بحث میکنیم که خلا اشکال داره، هم اونا قبول دارن که اصحاب کمونن، هم ما که با کمون مخالفیم قبول داریم که خلا اشکال داره، با این فرض داریم اشکال میکنیم. اما اگه شما بگید خلا اشکال نداره، خب ما بعد این اشکال رو صرف نظر میکنیم. قرار شد دیروز، قرار شد که من توضیح بدم که چطور یک جسم طبیعی شکلش کرویست. شکل یکی از لوازم جسمه و لازم معلول ملزومه، یعنی این جسم خودش اقتضا میکند شکل را. اگر جسم بسیط باشه یک اقتضا بیشتر نداره، چون طبق قاعده الواحد وقتی بسیط بود مقتضاش هم باید بسیط، یعنی واحد باشه. بنابراین شکلش باید شکلی باشد که تو اون شکل ترکیبی نباشه. مثلا شما مکعب رو ملاحظه کنی، ترکیب از سطح داره، ترکیب از خط داره، ترکیب از زوایا هم داره، یعنی گوشه داره. سه چیز تو مکعب شما میبینید: سطح و خط و زاویه. برای سطحش باید یک مقتضی داشته باشید، برای خطش یک مقتضی دیگر، برای زاویهش مقتضی سوم. خب در مثل مکعب میگیم که خود جسم اگر بسیطه، یکی از اینا رو اقتضا میکنه، بقیه هم عوامل بیرونی اقتضا میکنن، این جسم به صورت مرکب در میاد. ولی با فرض این که عامل بیرونی نداشته باشیم، یک جسم یک مقتضا دارد، یعنی یک شکل دارد و شکلش باید بسیط باشه. شکل بسیط که دارای اجزا نیست کره است. کره فقط یه دونه سطح داره، هیچی اضافه نداره، خط نداره، زاویه نداره، فقط یه دونه سطح داره. پس کره شکل بسیط است. جسم اگر بسیط باشد و اقتضا کند، شکل بسیط رو اقتضا می کند و شکل بسیط کره است. پس هر جسم بسیطی باید کروی باشد، مگر عوامل بیرونی دخالت کنند. اگر عوامل بیرونی دخالت نمی کنه، خود جسم مرکب از چند نوع جسم نیست، حتما این جسم باید کروی باشد، چون مقتضی است واحد و مقتضی واحد مقتضای واحد داره، شکل مقتضای خودشه. پس اگر اون جسم واحده، چون مقتضی واحده، مقتضا هم که شکل باید واحد باشه و شکل واحد جز کره چیزی دیگه نیست. همه اشکال تعدد توشون هست، فقط کره است که بسیطه و تعددی درش نیست. بنابراین اگر جسم بسیطه، همه اجسام باید کروی باشد. حالا اختصاص به بحث ما نداره، هر جسمی اگر بسیط بود باید کروی باشه. الان این خلیط هم بسیطه، پس باید کروی باشه. خب اشکال توضیح داده شد. اون توضیحی هم که دیروز وعده داده بودم اونم بیان کردم دیگه، میتونم عبارتو بخونم. صفحه 106 سطر سوم: و ایزن فإن کل واحد من الاجزاء البسیطة فی الخلیط. خود این اجزای بسیطه رو خلیط میگن، اما ایشون خود اون کل جسم رو خلیط حساب کرده، یعنی جسمی که توش مخلوطی وجود داره. کل جسم رو که ظاهر و کامن داره، کلش رو گفته خلیط. ولی گاهی به اون اجزای خلیط هم میگن، که به اون اجزای کامن هم تنهایی میگن خلیط. اگه فی نداشت بله. کل واحد من اجزاء تب بسیطته، هر کدام از اجزای بسیطه‌ای که در خلیطند. بله، یعنی خلیط رو شما عبارت میگیرید از مجموعه کامل ها. اون وقت در این مجموعه هر جزئی رو حساب کنید، یا باید لایتجزا باشه یا باید اجزا. خوبه اب نداره. اگه اینطوری معنا کنید، خلیط در اینجا عبارت میشه از همون اجزای داخلی، دیگه عبارت نمیشه از کل اون جسم. ولی گاهی هم بر خود جسم هم اطلاق میشه، البته خیلی نادره، اطلاقش بیشتر بر همون اجزای کامل است. و ایزن فإن کل واحد من الاجزاء البسیطی که در خلیط وجود دارند، لا یخلو این اجزا، لا یخلو این کل واحد من الاجزا، اما ان یکون مما لا یتجزا اصلا. عدلش هم اینه که اجزایی باشه که یتجزا، که عدل خط بعد میاد. الان قبل از این که عدلش رو ایشون ذکر کنه، حکمش رو بیان میکنه. حکم این قسم اول رو، فرض اول رو، که یکون کل واحد از اون اجزا مما لا یتجزا و اصلا، اصلا تجزی نمیشه. اصلا تجزی نمیشه نه در عمق، نه در طول نه در عرض، که دیگه جسم نیست، یعنی اصلا بود نداره، نه جسمه، نه خطه، نه سطحه، مثل نقطه است، کن نقطه، یعنی هیچ حجمی، هیچ بودی نداره، حتی بود طول تنها که خط باشه نداره. هر کدوم از این اجزا فاقد بودند و اصلا بودی ندارن، یعنی هیچ کدوم از سه قسم بودو ندارن، مثل نقطه. اگه این باشه فیلزم ان لا ینتظم منه و من غیره متصلون، ضمیر منه به کل واحد برمیگرده، ضمیر غیره نمیتونه، لازم میاد، اشکالش اینه که لازم میاد که از این کل واحد اجزایی که مثل نقطه هست و من غیرش که مثل خودشه، غیر همینم هم که مثل خودشه، یعنی یه واحد دیگری از همین اجزا وقتی با هم جمع بشن لازم میاد که منتظم نشود از این مجتمع متصلون، یعنی جسمون متصل، لازم میاد که جسم متصلی ما پیدا نکنیم، در حالی که اجزای کامل وقتی ظاهر میشن جسمند، جسم متصلن، همون وقتم که ظاهر نیستن جسم متصلن. فقط فرق من هازا، یعنی فراغت از این مطلب حاصل شد که اینو اشکال کردیم، یعنی از اشکال بیان اشکال چنین فرضی ما فارغ شدیم و گفتیم که باطل است که جسمی، باطل است که اجزا چنان باشن که نتونن با اجتماعشون جسمی رو تشکیل بدن. اینو در جایی که میخواستیم جز الهیت اجزا رو باطل کنیم بیان کردیم. و این کان جسمن، این ادر اون قبلیه، گفت لا یخلو اما ان یکون مما لا یتجزا، اصلا باید میگفت و اما ان یکون مما یتجزا، یعنی یا این که بود ندارد یا بود دارد، اما تعبیر رو عوض کرد، گفت و این کان جسمن، این و این کان جسمن عرض کردم ادل اون قبلیه، ادل اون مما لا یتجزا اصلنه که با عبارت دیگه آمده، و این کان جسمن، و مگر این کل واحد اجزای بسیطه جسم باشد، یعنی بود داشته باشه، قابل تجزیه باشه،
نه
نه خیر ممالایش
یکی
اینکه
اینا به صورت خط باشه، یکی این به صورت سطح باشه.
بله، اگه به صورت سطح باشه، به صورت خط هم باشه، بازم تشکیل جسم نمیده. آخه چی کارش کنیم؟ شما میگید من اون عبارت قبلو خلاف ظاهر معنا کنم، بگم من ملایت جزا اصلا یعنی به طول تقسیم میشه یا به طول عرض تقسیم میشه،
به سبب بعدش تفسیر که بعدش میکنم اگر از من لایت تزمین من غیر متصل به سبب ادلش، یعنی در واقع هر جمعه نداره،
هر چی باشه شما هر قرینه بخواد بیارید، عبارت من ملایت جزا اصلا به اون صورت شما منو میکنید معنی نمیشه. ممالای تجزا اصلا به معنی که حجم نداره، به این معنی شما میگه که شامل خط و نقطه و سطح هر سه بشه، این ظاهر عبارت این نیست، لا یتجزا اصلا، کلمه اصلا نداره، تجزی پیدا نمی کنه اصلا، اصلا این نه در طول نه در عرض نداره. خط و سطح هم باید ملحق کنیم به اون فرض قبلی که بازم جس تشکیل نمیشه. سطح اگر بخواید با سطح دیگه کنار هم بذارید یه سطح طولانی تشکیل میشه، بخواد رو هم بذارید که سطح واحد تشکیل میشه. خطم اگر بخواد در امتداد خط دیگه قرار بدین یه خطی کشیده درست میشه، اگه بخواد رو هم بذارید همون یه خطی که از اول بود، پس هیچ کدومشون نمیتونه جس تشکیل بده، ملحقش میکنیم به همون فرض قبلی، منتها عبارت شامل نقطه میشه، خودش هم مثال میزنه چند نقطه، یعنی تمام راه های توجیه رو میبنده. نه کن نقطه میخواد بگه، یعنی نقطه به عنوان مثال آمده به خاطر کاف. بنابراین ممکنه بگیم مثال دیگه هم داریم که خط باشه، مثال سوم هم داریم که سطح باشه. نه کن نقطه یعنی این جز مثل نقطه باشه، جز که نقطه نیست، این جز مثل نقطه باشه، همونطوری که نقطه لایتجزا و اصلنه این جز هم لایتجزا و اصلن باشه. نه اینکه نقطه رو به عنوان مثال آورده باشیم که شما بگید مثال دوم و سوم هم داریم که خط و سطحه. این کن نقطه میخواد بگه این جز لایتجزایی که شما کامل فرضش میکنید این مثل نقطه باشه. حالا راه بازه، میتونیم اینطوری بگیم که مثل نقطه رو اول گفت، این کانه جسمن رو دوم گفت، خط و سطح باقی میمونه، خط و سطح هم ملحق کنیم به قسم اول، ملحقش کنیم به قسم اول، چون عبارت اجازه نمیده که داخلش کنیم در عبارت، باید ملحقش کنید. و این کانه جسمن اگر این کل واحد من الاجزا جسم باشد، یعنی بود داشته باشه، فیلزمه لا محاله شکلون، لازم می آید این جسم را لا محاله شکلی، یعنی باید لازمه این جسم شکله، چون جسم همونطور که حیز لازم داره به خاطر متناهی بودن شکلم لازم داره، اگه اون نامتناهی بود شکل نداشت، اما چون متناهی با شکل داشته باشه بنابراین یلزمه شکل، شکل لازمه اوست، لازمه اوست یعنی اون جسم میشه ملزوم، این شکل میشه لازم، اون میشه مختزی، این میشه مختزا، اون وقت بحث میشه که اگر اون مختزی واحد است مختزا هم باید واحد باشه، اون وقت از اینجا در میاد که شکل باید کروی باشه. فإن لكل جسم طبیعی شکلا طبیعی، این فإن لكل جسم طبیعی شکلا طبیعی دلیل یلزمه است. چرا لازمه این جسم شکل است؟ زیرا که هر جسم طبیعی شکل طبیعی میخواد، هر جسمی شکل میخواد، ولی هر جسم طبیعی شکل طبیعی میخواد. و یلزمه یعنی لازمه این جسم طبیعی این است که شکلش مستدیر باشد، ان یکون شکله مستدیرا لانه بسیط ضرورتا، لانه یعنی اون جسم طبیعی بسیط از ضرورتا، یا این شکل بسیط از ضرورته، اون جسم طبیعی بسیطه پس شکلش هم باید بسیط باشه و شکل بسیط مستطیره، لأنه زمینشو به هر دو میتونید برگردونید ولی ظاهرن به جسم طبیعی برگردونید بهتره. خب این ولأنه لاینفعل رو عطف نگیرید بر لأنه بسیطون، این لأنه واب شباب استنافیه بگیرید و لأنه رو تعلیل قرار بدیم برای ما بعد، و لأنه لا ینفعل فلا یقلب علی شکلی یا فلا یقلب علی شکلی، اگر این جسم بسیط طوری بود که از بیرون منفعل می شد ما میتونستیم بگیم که اون مؤثرهای بیرونی شکل کره را عوض می کنند و باعث می شوند که این جزء بسیط شکل دیگری غیر از کره پیدا کنه، ولی می دونیم که این جسم بسیطی که کامنه از بیرون منفعل نمی شه، چون از بیرون منفعل نمی شه شکل کرویش مقلوب نمی شه که تبدیل بشه به یه شکل دیگه، همچنان کروی باقی میمونه. چرا؟ چون مؤثر خارجی نیست که بخواد تأثیر بذاره و شکل رو عوض کنه. ولأنه لا ینفعل فلا یغلب علی شکله، چون این جسم بسیط، این ولأنه شاهده بر اینه که اون لأنه قبلا ضمیرش به جسم بسیط برمیگرده، از کدام میتونیم به شکل برگردونیم؟ میتونیم به جسم بسیط برگردونیم، برگردوندن به جسم بسیط بهتره. حالا این لأنه یا دوم هم قرینه میشه که برگردونیم به جسم بسیط بهتره. ولأنه یعنی به خاطر این جسم بسیطی که کامن است لا ینفعل منفعل نمیشه از خارج، از بیرون منفعل نمیشه، از درونم که عامل انفعالی وجود نداره پس اصلا منفعل نمیشه، چون منفعل نمیشه فلا یقلب علی شکلهی، البته یعنی بر غلبه‌ای بر شکل او حاصل نمی‌شود تا از استداره و کرویت بیرون بیاد، بلکه همچنان کروی میمونه. خب حالا و ازا کند، معلوم شد که این جسم، این کل واحد من الاجسام البسیطه‌ای که کاملن همشون کرند. حالا معلوم شد و ازا کند اشکالها مستدیره، اگر اشکال این اجزای بسیطه مستدیره، یعنی هر کدوم از این اجزای بسیطه کروی هستن، وقتی کنار هم جمع میشه، لازمه ان یقع هناک فرجون خالیه، لازم میاد هناک یعنی در خود همون کهون که این اجزا کنار هم جمعند، فرج خالی لازم بیاد، یعنی لازم میاد که این کره ها که کنار هم میشینن اون شکاف های خالی بینشون درست بشه و این خلأه. البته توجه کنید، من اینطور فرض کردم که تمام اجزای کامنه تو داخل این جسم جمع باشند، اون وقت خب هر کدومشون هم شکل کرند، این خلل فرجی که ایشون میگه لازم میاد، یعنی خلأ در فرج لازم میاد. اما اگر هر کدوم از جزء کامن مجاور باشه به یه جزء ظاهر، شاید این شدنی نباشه، چون اون جزء کامن هم اگر بخواد با اون پوسته جسم مجاور بشه دیگه کامن نیست، اونم ظاهر میشه. مگر بگید مرادمون از کمون یعنی اینه، مرادمون از کمون اینه که اثری نداره، خودش هیچ جور اظهار نمیکنه، نه اینکه دیده نمیشه، اون اجزای ظاهر هم تک تکشون دیده نمیشن، اما این اجزای باطنه ولو دیده نمیشه، اما مهم برای ما نیست که دیده میشه یا نه، اثر نداره تا وقتی کامنه. پس کمون به معنی بی اثر بودن. اگه به معنی بی اثر بودن بگیرید، میتونید اجزای کامنه رو بیارید رو ظاهر جسم قرار بدید، منتها بگید اثری نمیکنه. پس اگر اجزای کامنه بخوان مجاور هر کدوم از اجزای ظاهره باشن، در این صورت بازم خلل فرج لازم میاد، چون همونطور که خودتون اشاره کردید اجزای ظاهر هم کروی هستند، چون اونا بسیطند، اجزای ظاهر کروی هستند، اجزای باطن هم کروی هستند، اجتماعشون و مجاورتشون باز همین خلایی که گفتیم لازم میاد با اجتماعشون. پس چه این اجزای کامنه رو در درون جسم فرض کنید، چه پخشش کنید، بالاخره خلل و فرج خالی لازم میاد. بله؟ اگر قائل به اجزای لا تجزبشون مسئله هست، بله؟ ببینید ایشون من همونطور که اشاره کردم اجزا رو کامل میگیره، ظاهرشون نمی کنه، چون اگه ظاهرشون کنه تأثیرات بیرونی توشون هست، کاملشون میکنه که خودش هم گفت ولأنه لا ینفعل، این اجزا منفعل نمیشن، چون فرض بر اینه که کامنند، چون کامنن تأثیرات بیرونی توشون نیست، اینشون داره اونجا رو فرض میکنه که کامن باشن، حتی اگر مجاورم اصلا کامن باشن، یعنی جزء ظاهر به صورت یه پوسته ای رو اینا رو گرفته باشه، مجاورت طوری باشه که اینا ظهور پیدا نکنن، چون اگه ظهور پیدا کردن باز متأثر از عوامل بیرونی میشن، ممکنه کرویتشون از دست بدن. ایشون نمیگه اجزای ظاهر کرهن، یعنی چون اجزای ظاهر ممکنه متأثر از بیرون باشه، اجزای کامنه رو فرض میکنه، نه اونجور که من فرض کردم، اونجور که خودش داره فرض میکنه، یعنی میگه اجزای کامنه یا همشون جمعن تو دل این جسم، یا اگرم پخشند به وسیله اجزای ظاهر پوشیده شدن به طوری که بینشون و عوامل خارجی فاصله است، لذا عوامل خارجی نمیتونن تو اونها تاثیر بذارن. خب این چنین اجزای کامنه ای همچنان کروی باقی میمونن، وقتی کنار هم جمع بشن همون اشکال خلل لازم میاد. بله؟ پخش هم باشن؟ نه، تداخل اگر باشه کسا این بحثا نیست، تداخل باشه همون فرض نقطه است، همون فرض مثل نقطه میشه، بس در اینه که مجاور باشن. حالا مجاورتشون یا اینه که همشون با هم جمع باشن و محاط اون اجزاء ظاهره قرار گرفته باشند، یا پخش باشن ولی طوری باشه که هیچ کدومشون روی سطح جسم نباشن بلکه یه جوری داخل باشن. خب وقتی داخلن، مثلا فرض کنید یه لایه مال این ظاهره است، لایه دیگه مال باطنه است، چون مجاورت معنیش میشه دیگه، لایه دیگه مال باطنه است. چون ببینید ظاهره آمدن روی جسم پوشوندن، یه لایه درست کردن، بعد باطنا میخوان مجاوره با ظاهر باشه، هر باطنی با یه ظاهر مجاوره. چی جوری مجاورت داره؟ خب مجاورتش به همین صورت که لایه بعدی رو تشکیل بده، لایه بعدی که تشکیل داد و در این لایه این اجزای باطنی که همشون کرویان کنار هم جمع میشن، خلایی که گفتیم لازم نیست. لایه سوم من بگید ظاهر است، ابی نداره، ظاهر یعنی آثارشون ظاهره ها، وقت لایه سومی که ظاهر است اونم کار است. حالا اونجا مشکل است، ما میخوام بگیم اشکال اونجاست که ما داریم میگیم، جای دیگه ممکن اشکال باشه. هرچند این اصلا، حالا ما داریم اون لایه ظاهر رو که لایه اوله میگیم که متأثر از بیرونه، ممکنه اونم متأثر از بیرون نباشه. اگر اونم متأثر از بیرون نباشه اشکال اونجا هم هست. ببینید اونجا ما اشکال جواب میدیم به این که جسم متصله، اونجا ما جواب میدیم جسم متصله، اجزای لای تجزا باطله. ولی شما که به اجزای لای تجزا معتقدید و باطنیش میکنید، نه جسمه درسته، لای تجزا اینا اون قائلینه به اجزای، به این که جسم مرکب است، همین دو احتمال توشون هست. یکی این که اون اجزا اجرام باشند یعنی بود داشته باشه، یکی این که اجزا فقط اجزا باشن، اجرام و اجسام نباشن. این دو احتمال درشون هست و همین اشکال اونجا هست. آیا شما این اجزا رو لا یتجزا میگیرید، لا یتجزا به صورت نقطه، یا لا یتجزایی که جسمان به خاطر شدت ریزی تقسیم نمیشند، تجزیه نمیشن؟ اونجا این اشکال هست. اگر بگید لایتجزایی هستن که مثل نقطه هن، بگیم پس این جسم چطوری درست شد. اگر بگید لایتجزایی هستن که جسمن ولی از شدت ریزی لایتجزان، همین اشکال کرویت هست، اشکال خلأ هست. متصل نه، قبول ندارن اجزای کامنه، نه جسم کامل، اجزای کامنه قائلند، مثل زیمراتیس هند، اینا حکم زیمراتیس دارن، منتها زیمراتیس دیگه کامنه ظاهر درست نمی کنه. اینا چرا؟ اینا کامنه ظاهر درست نه، اینا که مسلم اینطوره که یک جسم قلمبه‌ای رو کامل نمی کنند، اجزا رو کامل میکنند. این که معلومه، نه قائل به اجزا کامل هستن، نه قائل به اجزا به جسم کامل. یعنی جسم کامل اگر باشه که خیلی واضح باید دیده بشه اثر بکنه، اجزای میکنند، اجزای کامل قائلند. حالا اگر جسم کامل قائل بودن اشکال وارد نیست، اگه جسم کامل با قائل بودن نشکال وارد نیست. خود جسم باید کره باشه، خود اون جسم کامل باید کره باشه همش، اون وقت جسم ظاهرم اون رو احاطه کرده باشه، کامل در جوف ظاهر قرار میگیره، خلایی هم لازم نمیاد. ولی اینا اینطور نمیگن، اگه اینجوری پرس کنن چرا اشکال نیست. هازا یعنی وجود خلا مخالفون حمل الحق حمل مذهبهم، یعنی هم واقعا خلا باطله، هم اینها معترفن به بطلان خلا جمیعا، یعنی هر دو هست، هم مخالفت حق هست هم مخالفت مذهب اینها هست. این مشکل دیگری بود بر قول اصحاب کمون که بر قول اونها وارده، ولو بر قول بعضی دیگه وارد باشه. اشکالی نداره که بر قول بعضی دیگه وارد بشه، فعلا بر قول اینا وارده. اشکال بعدی که از ممایجب ان یا آخذوبه، اشکال طولانیه، نزدیک دو صفحه طول میکشه و در این اشکال ایشون سه تا فرض میاره، هر سه فرض هم باطل میکنه، یعنی سه تا احتمال میده، هر سه احتمال هم میگه باطله و جز این سه احتمال احتمال دیگری هم نمیتونه تو این قول اصحاب کمون واقع بشه. پس وقتی قول اصحاب کمون سه تا احتمال داره و هر سه احتمالش باطله، معلوم میشه قولشون باطله. توجه کنید احتمال اینه که این اجزای کامنه چطوری آشکار میشند، اجزای کامنه چطوری آشکار میشند. تا حالا ما گفتیم باید شرایط ظهورشون فراهم بشه. خب شرایط ظهور یعنی چی؟ آیا خودشون یه نیرو دارن که خودشون رو ظاهر میکنند، یا از بیرون تأثیری در اونها گذاشته میشود و نیرو به اونها داده میشود، یا نه نیروی بهشون داده نمیشه. اجزای کامنه رو ما دست میکنیم توی جسم، بیرونش میکشیم، جذبش میکنیم به سمت خودمون، یا حلش میدیم به سمت اون طرف جسم که ظاهر بشه، جذب و دفع میکنیم. چه وضعی پیش میاد توجه کنیم. و فرض احتمال اول اینه که اجزای کامنه خودشون طبیعتا نیروی داشته باشن که اون نیرو اقتضای ظهور کند بیاد بیرون، این اجزای کامنه بیان بیرون. احتمال دوم اینه که نیرو درشون به طور طبیعی نباشه، یه مؤثری از بیرون نیروی بهشون بده، اونها صاحب یه نیروی قصری بشن، بعد به توسط این نیروی قصری از کمون به ظهور بیان. احتمال سوم اینه که نه نیروی طبیعی داشته باشن نه نیروی قصری پیدا کنن، بلکه ما یا عاملی به وسیله جذب یا دفع اینا رو به سمت ظاهر هل بده یا بکشه، که باید حالا باز اونم دو جوره، یا باید تماس پیدا کند این مثلا دست من با اون اجزای باطنه تا جذبشون کنه یا حالشون بده، یا احتیاج به تماس نیست. اینا احتمالاتی که ما داریم. در فرض دوم که جذب و دفع مطرحه، باز دو حالته، یا اون جاذب و دافع مماس میشه با اجزای باطنه و کامنه، یا مماس نمیشه. این سه چهار صورت، سه تا احتمال، احتمال دومش هم دو جوره. این چهار تا احتمال باید مورد بحث قرار بگیره که حدود دو صفحه طول می‌کشه. انشاءالله جلسه آینده.